عرض سلام درود، محمد فرقانپور هستم، پی‌اچ‌دی روانشناسی و ادوانس لول ISST. امروز میخوام راجع به کمک طرحواره درمانی به بیمارانی که تشخیص کانسر یا سرطان گرفتن صحبت بکنم. برای اپیزود جدید رادیو طرحواره رفتم به سراغ مقاله دکتر لیسا پرسونت که در مورد کمک طرحواره درمانی بر روی بیماران کانسر گفتگو کردن. احساساتی که در بیماران کانسر بیشتر از همه تجربه میشه، خانم دکتر پرسونت مطرح میکنن که ترس، استراب، احساس گیجی، خشم، غم و دلسردی و ناامیدی احساس غالب بیماران کانسر هست. اتفاق ویژه دیگه‌ای که در این بیماران رخ میده، تغییر هویت از هویت فرد سالم هلسی به هویت کانسر پیشنت یا بیمار سرطانی هست. ایشون ریشه کلمه پیشنت رو بررسی میکنن که از پما میاد و به معنای تو سافر یا سافرینگ هست، کسی که رنج میکشه یا در رنج هست. و این هویت فرد سالم به هویت فردی که در رنج هست از مسئلهی به اسم کانسر یا سرطان بسیار مسئله جدی هست، تغییر جدی در این افراد هست. اینکه این افراد چگونه با این هویت جدید فردی که در رنج هست کنار میان، به تصمیمشون برای مدل و میزان مراقبت پزشکی که دریافت میکنن، به تصمیمات درمانیشون، به تجارب هیجانیشون و به اتفاقایی که در مسیر این بیماری میگذرونند میتونه تأثیر بگذاره. همچنین این هویت جدید در رنج بودن میتونه در رابطه هاشون، رابطه شون با خانواده، رابطه شون با دوستان، با همکاران و همچنین رابطه شون با تیم درمان هم تأثیر بگذاره. به طور کلی سرطان در سه حوزه فیزیکی یا فیزیولوژیکی، در حوزه شناختی و در حوزه هیجانی اجتماعی رنجش رو به صورت جدی و عمیق میتونه نشون بده. در حوزه فیزیکی بر روی خود بیماری و بر روی درمان و مدل مراقبتی که فرد دریافت میکنه اثرش رو میگذاره. در حوزه شناختی فرد وارد یک زبان جدیدی میشه، زبانی که در ارتباط با بیماری کانسر، در ارتباط با بیماری سرطان مرسوم هست، زبانی که احتمالاً تیم درمان به کار میبرن، زبان پروتکل درمان کانسر هست و مجموعه اطلاعات گسترده‌ای که هم فرد باید سریعاً به دستش بیاره، هم فرد باید سریعاً پردازشش بکنه، مجموعه چالش‌های شناختی که فرد برای تصمیم گیری این که بخواد چه پروتکل درمانی رو بپذیره، چه پروتکل درمانی رو تا کجا اجرا بکنه، چالش‌های شناختی هست که فرد در ارتباط با بیماری کانسر ناگهانی باهاش مواجه میشه. و اما مهمترین حوزه‌ای که فردی تشخیص سرطان میگیره باید باهاش مواجه بشه، حوزه هیجانی اجتماعی هست. باید بتونه استرابش رو هندل بکنه، مدیریت بکنه، با ترسش مواجه بشه. اینکه بتونه اعتمادش رو به تیم درمان تا چه حد پیش ببره، اینکه بتونه چقدر به سیستم حمایتی تکیه بکنه، اینکه چقدر کمک رو از طرف دیگران بتونه بپذیره و حتی پیش قدم بشه و مطالبه بکنه، اینکه چقدر بتونه علائمش رو به راحتی و شفاف بیان بکنه، اینکه نیازش رو چقدر بخواد درخواست بکنه، اینکه چقدر بخواد مسئولیت مطرح کردن نیازش رو بر عهده بگیره، اینکه چگونه بخواد با محدودیت‌های جدیدی که باهاش مواجه شده کنار بیاد، اینکه انتظارات واقع بینانه ای رو از خودش و دیگران بتونه داشته باشه، اینکه میزان کم شدن ارتباطش با دیگران رو، با خانواده، دوستان، همکاران بتونه باهاش کنار بیاد. اینکه تصویر بدنی جدیدش رو بتونه به خوبی دریافت بکنه، بتونه به خوبی بپذیره، بفهمه و یک پارچه بکنه. اینکه خودش رو بخواد با پلن‌های درمانی که ناگهان و مبتنی بر نیازش تغییر میکنن ادجاست بکنه، همراه بکنه و منطبق بکنه، اینا همش فشار لود یا بار هیجانی اجتماعی بیماری کانسر یا سرطان هست. دکتر پرسونت مطرح میکنه تک تک این چالش‌هایی که فرد با تشخیص سرطان باهاش مواجه میشه میتونه خودش برانگیزان طرحواره‌های ما باشه. طرحواره‌های ما ممکنه ما به یک فضایی، به یک شرایطی رسیده باشیم که باهاش کنار اومده باشیم، اما این بحران، مسئله بیماری سرطان، اونقدری جدی هست که حتی طرحواره‌هایی که باهاش کنار اومدیم رو میتونه بالا بیاره، فعال بکنه، اکتیو بکنه. تمام لیبل هایی که گاهی افراد در این شرایط از سمت بقیه افراد، دوستانشون دریافت میکنن، مثل اینکه طرف دیوونه شده، طرف بسیار دشوار هست، تو انکاره، یا خیلی آدم پرتوقعی شده، همه اینا میتونه ماجرای فعال شدن طرفدارها باشه. دکتر پرسونت مثال میزنه یکی از مراجعینشون رو که خانم 42 ساله و متأهل بودن که تشخیص بیماری سرطان میگیرن و کاملا مسیر درمان بیماری سرطان رو پیش میگیرن و به نظر میرسه که همه چی داره خوب پیش میره، که ناگهان متوجه میشن که به سمت مصرف یک ماده مخدری رفته فرد، و وقتی وارد پروسه طرحواره درمانی میشه و تاریخچه‌اش بررسی میشه، متوجه میشن که ایشون به تبعیت از آدمهای قدیمی، گذشته زندگیشون، وقتی پدر و پدر بزرگشون هم بیماری سختی داشتن، در بحران بودن، خیلی نه راجبش گفتگو میکردن، نه خیلی به روی خودشون میآوردن، نه خیلی بروز هیجانی داشتن، و به زبان طرحواره در واقع طرحواره بازداری هیجانی داشتن، و تمام هیجاناتی که در این مسیر تجربه میشد، از جنس غم، ترس، خشم، دلسردی و ناامیدی، به جای اینکه بیاد و به عنوان یک تجربه هیجانی سالم، نرمال تجربه بشه، سرکوب میشد و دفن میشد. و این موضوع باعث شده که به سمت یک کوپینگ، یک مدل مواجهه آسیب زننده برن که همون مصرف مواد مخدر بوده. و وقتی به مسیر درمان طرحواره این فرد پرداخته میشه و به IR میرسن و تجربه گذشته مجدد مرور میشه در تصویرسازی، و به اون فرد اجازه داده میشه به عنوان یه فرزند، وقتی پدر و پدر بزرگ شرایط سختی داشتن، اون بتونه هیجاناتش رو ابراز بکنه، حتی به اون آدم‌های قدیمی زندگیش، و درمانگر این احساس اوکی بودن، سالم بودن، ابراز هیجانی رو انتقال میده و در واقع نرمال سازی میکنه تجربه هیجانی رو. فرد آروم آروم راحت‌تر میشه برای این اتفاقی که در حال حاضر در حال تجربهش هست، یعنی بیماری سرطان، بتونه به زبون بیاره، بتونه راجبش گفتگو بکنه، حرف بزنه، و حتی هیجانات مختلف رو در اتاق درمان، در خلوتش، در ارتباط با سیستم حمایتیش بیشتر از قبل ببینه و تجربهش بکنه. و وقتی این اتفاق میافته، فرد به تدریج نیازش و اون تجربه تکرار شونده ابیوز کردن مواد مخدر، استفاده زیاد یا استفاده از مواد مخدر رو کم میکنه و متوقف میکنه و به مسیر درمان کانسر و در کنارش طرحواره درمانی میپردازه. و یا دکتر پرسونت مثال دیگه ای از یه بیمار 52 ساله میزنن که وقتی تشخیص سرطان رو میگیره به تدریج انقدر درگیر این بیماری میشه، انقدر از این دکتر به دکتر دیگه، انقدر تماس با دکترها و اطمینان طلبی و همچنین در ارتباطش با خانواده انقدر به هم ریختگی و استراب رو از خودش نشون میده که اصولا فانکشن و عملکردش در تمام حوزه ها کاملا به هم میریزه و پیش از این که واقعا اتفاق جدی بیفته هم در مسیر درمان نمیتونه این فرد قرار بگیره، درمان به هر حال تبیین شده برای بیماری کانسر، و همین که خیلی انگار نمیتونه حمایت مطلوب رو از محیط دریافت بکنه و عملکرد کاریش هم مخدوش میشه. وقتی بررسی میکنن در پروسه طرحواره درمانی به گذشتش مراجعه میکنن، میبینن که در کودکی، زمانی که بسیار کودک بوده، یک صحنه اتفاق میفته و پدر دچار حمله قلبی میشه، مادر تماس میگیرن با اورژانس که پدر رو ببرن، و وقتی پدر رو میبرن این بچه از اون پنجره در حال دیدن بود، بسیار ترسیده بود، ولی کسی نبود خیلی اون هیجانش رو بتونه ببینه و بتونه یه خورده آرومش بکنه و بتونه فضای دلبستگی رو براش فراهم بکنه. و از اون بدتر اتفاق بعدی اینه که پدر فوت میشه و مادر از بیمارستان تماس میگیره و مسئولیت اطلاع دادن این خبر ناگوار رو هم به اقوام، رو به این بچه کوچیک واگذار میکنه. و این اتفاق ریشه‌ای میشه برای آسیب پذیری نسبت به بیماری، ضرر، خطر برای این فرد. و یه چنین چیزی در آینده وقتی خودش دچار بیماری میشه منجر به این میشه که به صورت بسیار شدید به علائم بیماری، به چالش ها، به درد هایی که در ارتباط با کانسر تجربه میکرد بپردازه. و این حالت بسیار شدید فعال شدن طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر، خطر و بیماری بوده براش. علاوه بر این، برای این بیمار طرحواره منفیگرایی و بدبینی و طرحواره معیارهای سختگیرانه هم دکتر فرسانت میبینن که در تصویرسازی و آی آر به سراغ کودکش میره و شروع میکنه به بازوالدینی برای اون کودک، و این سری اتفاق متفاوتی میفته. تا قبل از این که بازوالدینی برای کودکش انجام بشه دائما هی اطمینان طلبی میکرده، بسیار دکتر شاپینگ میکرده از این دکتر به دکتر دیگه، ولی اون احساس امنیت رو تجربه نمیکرده به خاطر اینکه اون کودکه احساس امنیت رو نگرفته بود. ولی وقتی شرایط بازوالدینی برای اون کودکی که اون اتفاق دردناک گذشته رو تجربه کرده بود فراهم میشه، متفاوت میشه و اون کودک احساس امنیت میکنه. و وقتی اون کودک احساس امنیت میکنه اطمینان طلبی ایشون هم کمتر میشه و فانکشن هاش برمیگرده. خب در نهایت ایده دکتر پرسونت این هست که بیماری کانسر بیماری بسیار پر چالشی هست و برای بسیاری از مراجعین، برای بسیاری از افراد که شرایط زندگی کاملا نرمالی دارند و هیچ درد و رنج روانی رو تجربه نمی کنند، ناگهان میتونه یه سری از طرحواره ها رو فعال بکنه. و توی همین مسیر گرفتن درمان مرسوم بیماری سرطان، گاهی پرداختن به این طرحواره هایی که فعال شده میتونه رنج روانی فرد رو کاهش بده و یک شرایط مطلوب تری رو برای کنار اومدن، مواجهه شدن سالمتر و نرمالتر با بیماری کانسر برای فرد ایجاد بکنه. خب شما به اپیزود جدید رادیو طرحواره گوش دادید. من محمد فغانپور، پی‌اچ‌دی روانشناسی، ادوانس لول ISST، در این اپیزود سری زدم به مقاله دکتر پرسونت در مورد رابطه ای که طرحواره درمانی یا کاری که طرحواره درمانی میتونه برای بیمارانی با تشخیص سرطان انجام بده. تا اپیزود بعدی.